بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال سلاما قال سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأوا أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أباه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. جریان زیف ابراهیم علیه السلام چهارمین قصه است که قرآن کریم تعریف می کند. اول داستان حضرت نوح سلام الله علیه بود، بعد حضرت هود سلام الله علیه، بعد حضرت صالح سلام الله علیه، بعد جریان زیف ابراهیم علیه السلام. داستان خود حضرت ابراهیم مشروحاً در جای دیگر مطرح است. فعلا در این مقطع داستان زیف ابراهیم و برخورد مهمان با میزبان و امثال این هست. چون که قصه لوط که دنباله این قصه است، پنجمین داستان این سوره مبارکه هود مطرح است. این سوالهای فراوانی که مطرح شده تو این نوشته ها برای آن است که خود این مطلب مسئله انگیز است که چگونه فرشته ها آمدند و به صورت مهمان وارد شدند. اگر فرشتن که قضا نمیخورن چطور ابراهیم سلام الله علیه را نشناخت و چطور همین گروه وارد منطقه قوم لوط شدن و چطور تبهکاران قوم لوط اونها را دیدن، مگر میشود یه انسان فاسق فرشته را ببینن؟ اینها قسمت مهمش تو جریان قوم لوط حل میشود که چگونه اونها دیدن و آیا این فرشته ها به همون صورتی که وارد بر حضرت ابراهیم شدن به همون صورت وارد منطقه قوم لوط شدن یا اونجا به صورت دیگری در آمدن، به صورت زیباتری در آمدن و به صورت مرد در آمدن؟ اینها کم کم باید روشن میشه. اون چه که از این مقطع به دست می آید این است که اینا به صورت مهمان در آمده، نه به صورت فرشته که وحی می آورد. فرشته هایی هم که از طرف خدای سبحان مأموریت پیدا می کنند انواع فراوانی دارند. و ما یعلم جنود ربک الا هو، همه اینها که مسئول وحی نیستند، همه اینها که مسئول اخبارات غیبی نیستند. در نوبت دیروز اشاره شد که چهار فرشته رسمی و بزرگ الهی حضرت جبرائیل سلام الله علیه، عزرائیل سلام الله علیه، میکائیل سلام الله علیه، اسرافیل سلام الله علیه اجمعین، اینا هر کدوم زیر مجموعه فراوانی دارن و برنامه های خاصی هم دارن. اما اینا ملائکه شناخته شدن و زیر مجموعه اینا هم شناخته شده است. اما ملائکه همین ها هستن یا ارقام و اصناف و سنخای اینها فراوان است و قابل احسانی است، مطلب دیگری است. آیا همه ملائکه همتای مثلا فرشتگان وحی آور این چنینن؟ یا نه بعضی از ملائکه دارای بدنن بالاخره قابل نفی نیست؟ فرض این نیست که تمام ملائکه یک سنخ باشن. اما اون چه در این جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه است با خطوط همه اون کلی ملائکه که در ذهن همه ماست منافاتی ندارد. حالا یکی پس از دیگری این قصه که بازگو بشه معلوم شه تنافی در کار نیست. این اولا به صورت مهمان در آمده، نه به صورت پیک رسمی که خبرهای غیبی می آورن. به وجود مبارک حضرت ابراهیم هم از کسان بود که به شدت به مهمان علاقمند بود. اونطوری که فخر رازی و برخی دیگه نقل میکنن، مدتی برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه مهمان نرسید. این بی‌صبرانه منتظر ورود مهمان بود، هم مهمان دوست بود، هم چند روز برای اون حضرت مهمان نرسید و هم این فرستاده‌های الهی به صورت ضعیف در آمدن. در چند بخش قرآن کریم دارد به این که آیا ضعیف ابراهیم، داستان ضعیف ابراهیم را شنیدید یا نه. داستان ضعیف ابراهیم این طور بود، یعنی این فرشته به صورت مهمان در آمدن. خب تا خدای سبحان به پیامبری نفرماید که وز چیز، این پیامبر که مثل خدای سبحان عالم به ذات نیست، اینا لحظه و لحظه علمشون رو از خدای سبحان دریافت میکنن. این چنین نیست که اگه کسی پیامبر شد ذاتن عالم باشد، برو معاذ الله خدا به او القا نکند. اگر خدای سبحان بناش بر این باشد که به عنوان مهمان کسی را بفرستد، بعدها معلوم بشود، او هم این چنین خواهد بود. اول به عنوان ضیف تلقی میکند، بعد معلوم بشه فرشته است. ما نباید توقع داشته باشیم که کسی پیغمبر شد همه چیز ذاتن معاذ الله میداند. اونی که ذاتن میداند خدای سبحان است. اگر مصلحت در این باشد که خدای سبحان اول فرستاده های خود را، ملائکه را به عنوان مهمان بفرستد تا چهار گزارش محقق بشود، بعد به اون پیامبر بفرماید به این که ما فرستاده خداییم و مأموریتی داریم، این چه محضوری دارد؟ خب این یه مطلب. مطلب دوم این که در این تبشیر یک قسمت بشارت ناظر به این است که چون وجود بارکه است ابراهیم، از این که دید اینها دستشون به طرف قضا دراز نمی شود، اینها معمولاً تو بادیه اینها زندگی می کردن، در جای ناشناسی یه عده ناشناسی وارد بشن و دستشون به قضا دراز نشه، در اون روزگار یا برای مردم اون منطقه یک عداوت و خصومتی تلقی می شود. اینا خیال کردن که برای اعمال عداوت آمدن، یا نه متوجه شدن که اینها فرشتن غذا نمیخورن، یا که اون روحشون برای این بود که مبادا اینها برای خشم نسبت به این منطقه آمده باشن. و وجود بارکه است ابراهیم هم افراد فراوان رو دید که اونها حاضر شدن بر اساس حرقه و بنصر و آلهتقه اون مراسم آتش سوزی رو هم راه اندازی کنن. مبادا خدایی تکده مشیت اله تعالی گرسته باشد که این قوم را عذاب بکنند. بنابراین یه رو و حراسی پیش آمد و این رو و حراس را هم قرآن کریم با عظمت و نیکی یاد کرده است، نه با مثلا نقص و کمبود اینها. مطلب دیگر اون است که چند بشارت در اینجا هست. یکی بشارت به این که ما در اینجا به عنوان منطقه امن آمدیم، کاری با این منطقه ندار، این رو برطرف. یک قسمت بشارت نسبت به هلاکت تبهکاران قوم لوط است که باعث مسرت بعضی از اعضای خانواده حضرت ابراهیم شد. خود حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم خوشحال شد. یک قسمت بشارت مربوط به میلاد حضرت اسحاق و نوه حضرت ابراهیم به نام یعقوب سلام الله علیه و اجمعین است. یه بخش از بشارت ها مربوط به وجود مبارک حضرت اسماعیل است که این بشارت ها در قرآن کریم متفرق است. پس یه بشارت نسبت به این که در این منطقه ما مأموریت تعذیب نداریم، یه بخش مربوط به هلاکت قوم تبهکار لوط است، یه بخش مربوط به اسحاق و یعقوب است، یه بخش مربوط به اسماعیل. اینها آیات است که باید بر جنبندی روشن بشه. برخی ها خواستن بگوین از این که کلمه تبشیر بعد از کلمه زهک است، زهکت و بشرناها، این از باب تقدیم و تأخیر است. یعنی همونطور که گاهی مبتدا مقدم می شود خبر آخر، گاهی هم فعل مقدم می شود فعل اول که جاش دوم است اول قرار می گیرد، فعل دوم که جاش اول است دوم قرار می گیرد. از این باب است، یعنی بشرناها فزه کرد. برخی آخستن بگن نه، ظاهرش همه این تقدیم ما هو حق و تقدیم است، تقدیم ما حق و تأخیر. اول زهک است بعد بشارت. منظور از این زهکم همه اون نشاطی است که محصول بشارت اول است، یعنی بعد از اینکه بشارت دادن که در این منطقه خطری نیست و ما مأموریت تعذیب نداریم، این خوشحال شد. فلما ذهب عن ابراهیم الروع، اون ذهاب الروع باعث شده است، اون زوال ترس و خوف باعث شده است که این بانو هم خندید. و اون زهکت به این معناست و بشارت به فرزندم بعد از این زهک است، این زهک مربوط به اون بشارت فرزند است. برخی ها خواستن ببینید که این زهکت منی حازت است، نه زهکت یعنی خندید. در اون زمان این عادت شد، بعد همراه با این عادت بشارت دادن و او هم قبول کرد، برای اینکه علامت مادر شدن رو یافت. لکن همونطوری که از راغب در بحث یه روز نقل شد، زهکت به معنی حازت نیست، زهکت هم معنی خاص خودش دارد. ولی از در بحث‌های تاریخی همزمان با اون بشارت این عادت ماهانه شروع شد، فهمید به این که این معجزه واقع شدنی است و این گزارش عملی است. پس تقدیم و تأخیر بشارت بر ذهن رو این دو نکته است. خب و امرأته قائمتن فذهکت بشرناها به اسحاق بهم برای اسحاق یعقوب. اون ذهکت اگر همزمان اون این حالت پیش آمده باشد، این بشارت به فرزند باعث پذیرش این گزارش است، برای اینکه نشانه را این بانو در خود یافت. حالا میمونه این چند نکته. یکی این که جریان مجادله حضرت ابراهیم چگونه مورد قبول خدا شد و جریان شفاعت حضرت نوح مورد قبول نشد، اونجا باز سختی جواب داده شد. حضرت نوح برای نجات فرزندش از خدای سبحان درخواستی کرد و با او سخنی گفت و خداوند در کمال صراحت این خواسته را رد کرد. رد به نوح سلام الله علیه فرمود اینی عیزو که ان تکون من الجاهلین، در این باره با من سخن نگو با من انجام. خب حضرت ابراهیم هم در باره نجات ادی با خدا و فرشتگان و خدا سخن میگوید، چرا مثلا این تعبیر نیامد؟ از صدر و ساقه این مجادله برمی آید که او به قصد نجات یک گروه کافر سخن نگفت، برای اینکه در بعد از این جریان یجادل ناقی قوم لوط، سه وصف از اوصاف کمالی حضرت ابراهیم را ذکر فرمود. فرمود ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. این مجادله که محفوف به اوصاف کمالی مجادله است، معلوم شد یه جدال احسن است. اجمال قضیه اینه. اما چی بود و چه گفت در چه زمینه گفت هنوز باید روشن بشود، ولی اجمالا معلوم میشود این جدال جدال احسن است که یجادلنا فی قوم لوط. این یجادلنا به جدال احسن. چرا؟ برای اینکه طرف مجادله ما یه پیامبری است، حلیم اواه منیب. این اوصاف نشون میدهد که جدال در محدوده حلم است و تأوه است و انابه، زیرا اوصاف مجادل رازه کردن در حقیقت صبغه جدال را بیان کردن است. اگر بگوین زید دارد مجادله می کند، زید حکیم خرد ورزه عاقل عادل است، یعنی این جدال جدال احسن است. اوصاف مجادل رازه کردن به جدال صدق و جهت دادن است. یجادلنا فی قوم لوط ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. از شواهد دیگر برمیاد به این که وجود مبارک است ابراهیم یا در صدد تأخیر بود، چون حلیم وقتی که حرف بزند دعوت به حلم می کند. مثلا اگر بگوین فلان مهندس دارد مجادله می کند، یعنی در فن هندسه و بحثای ریاضی اظهار نظر می کند. فلان فقیه دارد مجادله می کند، یعنی در باره مسائل فقهی دارد جدال می کند. فلان ادیب دارد مجادله می کند، یعنی تو ادبیات دارد جدال می کند. از در مسائل اخلاقی و حقوقی هم به شرح زد. اگر گفتن یک حلیم دارد مجادله می کند، یعنی در باره حلم و بردباری و صبر و تأخیر عذاب و اینا دارد مجادله می کند. اوصاف مجادل را کردن در حقیقت محدود جدال را بیان کردن است. یعنی شما صبر بکنید بلکه اونا توبه کنن، بلکه انابه بکنن و مانند در همین زمینه. بخشای دیگری که از همین مجادله ذکر شده است، کاملا مشخص کرده است که وجود مبارک هست ابراهیم به حمایت از تبهکارها بر نخواست. اون طوری که برخی از مفسران شیعه و برخی از مفسران اهل سنت نقل کردن، گرچه این به روایت معتبر نقل نشده، سابقه تاریخیش بیش از سابقه روایی اوست. نمی شود یه مفسر به اینها اعتماد تفسیری داشته باشد، اما زمینه احتمال هست که وجود مبارکی از ابراهیم به فرستادگان الهی گفت حالا شما که قصد تخریب این منطقه را دارید، خب اگر این مقدار موحد در اون منطقه باشد چی؟ اونا گفتن نه، این مقدار موحد نیست، مثلا 50 خانوار. بعد فرمود اگر 40 خانوار موحد در اونجا باشن چی؟ گفتن نه، این مقدار نیست. تا رسید به جریان از لوط، که لوط و خاندان ایناش که مؤمنن، این نفیها لوطن، اونا گفتن بله نحنو نعلم به من فیال اونا جنده اون. بله ما میدونیم که این خانوار مسلمان هست، لو هم اونجا دشت دارن، ما کاملا امنیتشون تأمین میکنیم. بعد از تأمین امنیت لو و مؤمنان لو که بیت من المسلمین بیش از این نیستن، بعدا ما بقیه رو به عذاب میسپریم. خب این مجادله که مجادله حکیمانه و عاقلانه و عادلانه است، این با جریان هست نوح خیلی فرق میکنه. نوح خواست از کسی که کافر بود منتها معلوم کفر نبود، درباره شخص معینی اونم اینجور گفتگو کند، یه صغرایی یه کبرایی، خدایا نبنی من اهل این صغرا. و شما هم که فرمودید کسانی که اهل تو اند در سفینه نجات راه دارند و در امانه، خب این اهل من است، اهل منم طبق وعده شما باید نجات پیدا کند این کبرا، پس پسرم باید نجات پیدا کند این نتیجه. و این وعده که الحق، تو که خود وعده نداری، تو وعده دادی، وعده تو حق است، پس این وعده حق است. این محصول دو تا قیاس است رو دو تا شکل اول، پسر من اهل من است و اهل منم باید نجات پیدا کند، برای اینکه شما گفتی اهلت، پس پسرم باید نجات بخواد. یک، تو وعده دادی اهل من محفوظ باشن، وعده تو حق است، پس نجات بچهای من حق است. این دو رو همه این معیارها دارد با خدایی همچه گفتگوی در می میذارد. بعد البته کمال اسمت و ادب رو هم رعایت کرده است، همون دو انتح کمال حاکمی، حکم تو حق محض است همونطور که وعده تو حق. مشکل ما مشکل این است بفهمیم سرش چیه. اما دوست مبارک است ابراهیم سلام الله علیه طبق این گفتگوهایی که برخی از مفسران سنی برخی از مفسران شیعه باز میکردن، درباره نجات کافر نیست، یا تأخیر است که اینها توبه کنند، یا درباره مؤمنان است که مؤمنانی که در این منطقه هستند تقریبشون چی میشود. اونا گفتن ما میدونیم که این مقدار مؤمنی که تو پیشنهاد میده نیستن. سرانجام به حضرت لوط رسید که این فیها لوط هم، خب لوط رو که قبول داری. بعد گفت نحنو اعلا و من فیها رو نجن، و بعد ما این گروه کم را به ایمان میشناسیم و امنیتش هم تأمین میکنیم. ولی این جدال با اون جدال خیلی فرق دارد. اینجا هم گفتن یا ابراهیمو عرض انهازا دست بردار، منطقه اونجا یک کمی لحنش تندتر است، برای اینکه بست نو اونجا گفتن که قال یا نوهو انهو لیس من اهلک انهو عملون قید ساله فلا تسأل ما لیس لکه به علم انه عیدو که انتقون من الجاهلی. این هم فورا ترمیم کرد قال ربی انه اعوذ بکن اسألک ما لیس لکه به علم. پس برابر این فضای این سوالها کاملا فرق میکند. قالو اتعجبین من امر الله، خدای سبحان یه اصل کلی داره که این اصل کلی چه در باره تشریع چه در باره تکمیل قابل اجراست. در باره تشریع فرمود بکن الله یعمرو بالعدل و الاحسان، به این چیز امر میکند. در باره تکمیل هم فرمود اینا امر خداست، چه اینکه فرمود قول روح من امر ربی، هم اونا از مسئله تکمیل نیست، هم این مسئله این الله یعمرو بالعدل و الاحسان هم در تشریع نیست. یه اصل کلی داره که والله غالب علی امره. این والله غالب علی امره تو مسائل روح شناسی تعیین کننده است. هیچ کس نمیتواند بگه بالاخره من این چیزی میاندیشم به خود را مستقل ببیند و به طور تفویضی معاذالله فکر بکند، اینطور نیست. برای اینکه این روح من امر الله است، این صغرا، و خدای سبحان بر تمام امرهای خود غالب و قاهر است، این کبرا. غیر از این که تبارک الذی بیده الملک است، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء است، هر چیزی از ملک و ملکوت تحت قهر خدای سبحان است، او قادر بر کل شیء است. غیر از اون اطلاقات و اومات در جریان امر الله این طور است که اگر چیزی امر خدا بود مستقیما تحت قیوم بودن خدای سبحان است، مغلوب خدای سبحان است، والله غالب علی امره. بنابراین چه بهتر که انسان رو خودش به او بسپره. این روح اونچنان نیست، این نفس اونچنان نیست که در اختیار ما باشه یا در اختیار ما. اگر او رو به یک صاحب اختیار نسپردیم یا خودمون ادارش میکنیم که به مصالحمون آگاه نیستیم، یا دیگری قیه ما میشه به نام شیطان و مانند اون، چون او والله غالب علی امره. و این قر روح هم من امر ربه هست، چه بهتر که رو به او بسپاریم. تو این جریان اتعجبین من امر الله هم همیشه این است، و امر خدا مغلوب خداست. وقتی او بخواهد یک بانوی سال خورده فرتوتی مادر بشود میتواند. اینا جزء امور عادی است، امور عقلی که نیست که محال عقلی باشه. اونجا هم ملاحظه فرمودید چندین برهان آورد، همون رحمت الله و برکاتو علیکم اهل البیت، همونطور که در جریان جدال این سوس بوده که برای حضرت ابراهیم ذکر اوصافی که برای مجادل ذکر شود جهت جدال رو مشخص میکند، اوصافی هم که برای دودمان است ابراهیم سلام الله علیه ذکر جهت اون امر رو مشخص میکند. فرمود این امر بعد از امر غریب هست، اما مگر رحمت خدا برای شما غریب نبود؟ برکات خدا برای شما عجیب نبود؟ این همه برکات، این همه رحمت هایی که خدا به شما داده است، مگر از براه معجزه نبود؟ مگر اون هر رقو و انصر و آلهتکام را شما پشت سر نگذاشتید؟ مگر اون فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم را شما پشت سر نگذاشتید؟ مگر جریان ربی الذی یحیی و یمیت را شما پشت سر نگذاشتید؟ مگر ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع را بعدا پشت سر نمیگذارید؟ همه اینها برکات است دیگر. بنابراین شما در باره کار غیر عادی چه تعجبی دارید؟ تعجب کردن نسبت به افراد عادی برای درست است، اما که شما در کنار این گونه هم نشسته اید جا برای تعجب نیست. قالوا اتعجبین من امر الله، خب اینا جزء اموری است که مغلوب اراده ازلی خدای سبحان است و امور ممکن الوجود هم هست. ما بخشی از این اسباب عوض رو میبینیم، برای با اینا هم کار داریم. هیچ مسببی بی سبب یافت نمیشود، اما غالب اینها یا علل معدن یا برفرضم سبب تام باشن سبب منحصر نیستن. یعنی اگر چون که
این داروها سبب درمان باشد یا به نحو عادت است، نه علیت، علت چیز دیگه است. یا اگر به نحو علیت باشد چی گفت اینها علت منحصرن؟ شما تو اصول تو بحث مفهوم شرط ملاحظه فرمودید وقتی شرط مفهوم دارد که ما علیت بفهمیم، یک تمام علیت بفهمیم، دو علیت منحصره بفهمیم، سه یعنی اگر این خفی الجدران فقصر آمده است، در صورتی که خفای جدران سبب نماز قصر بشود، سببیتش تام باشد و تنها سبب باشد، اونگاه اگر یه روایت دیگری آمده ازا خفی الازان فقصر، اینا با هم درگیره، چون دوتا منحصر که نمیشود که. اما اگر این سبب تام بود، اونم سبب تام بود، هر دو میتوانند سبب باشد، تعارضی هم بین اینا نیست، هم اذا خفی الاذان فقصر، هم اذا خفی الجدران فقصر، اونم سببیت دارد، یک سبب تام است، دو اینم سببیت دارد، یک سبب تام است، دو مفهوم هیچ کدام با منطوق دیگری درگیر نیست. وقتی تعارض مفهوم و منطوق است که سببیت باشد، مستقل باشد و منحصر. اگر منحصر شد معنیش نیست که اذا خفی الاذان فقصر، و اگر اذان مخفی نشد چه جدران ما خفی بشود چه نشود قصر نیست، باید تعارض شروع بشود. نه اینکه نسبت به قدرت خدای سبحان کار بکنن، نسبت به علل قابلی اشکال دارن، چون همه اینها در تمام موارد به علل قابلی اسناد می دادن. یکی می گفت که انا عجوزون و هازا بعدی شیخان، دیگه نمی گفتن معاذ الله تو قدرت کفایت نمی کنن، می فهمان تو قدرت کافی است، ولی ما آخر این صلاحیت نداریم. جواب می دادن که شما را هم ما صالح می کنیم. این جریان و اصلحنا له زوجه او هم از همین قبیل است. تنها صلاحیت های متافیزیکی نیست، صلاحیت فیزیکی هم هست. خب او گفت رب اینی و هم العظم و منی و اشتعال رأس و شیبا، اما بلن نکوب دعا اشارت به شقیه ها. اینا مبادی قابلی و فاعلی رو کاملا تفکیک میکنن، میگن از طرف تو هیچ مشکلی نیست، اما مشکل از طرف ماست. در دعای نورانی هست که زکریا این دو نکته از هم جدا شد، هر که رب اینی و هم العظم و منی و اشتعل الرأس و شیبا، اما ولن اکو به دعای که رب شقیه، تو از هر چه بخوایی توان اونو داری. یعنی اگر مشکلی هست در طرف قابل است، نه در طرف فاعل. اینجا هم و امرأته و قائمه و هم همین حرف میزند، میگن به این که اهل دو و انا عجوزان و عدا بعد شیطا، اونگاه ذات اقدس الا پاسخی منن، میگن که شما که در طرف مبدع فاعلی مشکلی نهیم بینید، که در طرف قابل نقص میبینید. بله قابل نقص دارد، اما نقص قابل هم قابل برطرف هست، یعنی نقص این قابل هم برطرف شدنیست به دلیل شروع معادت ماهیانه. همه الان درست است که بالاخره کار روی نظم است، اما این چنیز که خدای سبحان مقهور نظم از پیش تعیین شده باشد، که خدا رو که نباید در حدی پیغمبر و امام تلقی کرد معاذ الله، که اینا برابر نظم عالم کار میکنن. بله اما نظم عالم در اختیار والله و غالب علی امرهی. فرمود شما دو تا مسئله است، نسبت و مبدع فاعلی که مشکل ندارید، میمونه مبدع قابلی. ولی ما هم قبول داریم الان در سن فرتوتی کسی پدر و مادر نمیشه، ولی ما اینو بر میگردونیم، نشانش همین عادت معانت که شروع شده. اونجا هم در باره از زکریا ذات اقدس الهی فرمود و اصلحنا له زوجه، ما فورا وضع همسرش برگردوندیم. کانت امرأتی آغرا، الان دیگه ولود است. خب کی آغر را ولود میکنه؟ کی ولود را آغر میکنه؟ رویه هبو لمن یشاؤ ناسا، رویه هبو لمن یشاؤ الذکور، او یزبه جمله کرانن و اناسن و یک الوبن یشعو عقیب و این چهار کار به دست اوست. فبوده شما که در امر خدا تعجب نمید بکنید که مشکل شما مشکل قابلیست ایران ما برمیگردیم فورا نشانش هم همین عادت ماهانه است. اتعجبین من امر الله چون او غالبون على امره. یه وقت از یکیتی مثل پیغمبر است، امام است، برابر امر خدا، قضای خدا، قدر خدا، مقدرات الهی کار بکنه. بعد این یه نفس الامری دارد، یه واقعیت دارد، یه قضا و قدری دارد. گاهی شهید میشن، گاهی رحلت عادی میکنن، گاهی مسموم میشن، گاهی داعش و مستجاب میشه، گاهی مصلحت نیست مستجاب نمیشه. اینا تابع قضا و قدر الهیه. این درست. اما ذات اقدس اله و الله غالب على امره. او مباسط الیدین است. نمیشد که گفت خدای سبحان مقهور نزد است. نخب الله غالب على امره. چون خودش مقرر که امر او کار اوست. کار خدا که حاکم بر خدا نیست. فرمود اتعجبین من امر الله. شما که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت را دیدی؟ از طرفی هم که خدا حمید مجید است، پس فاعل حمید مجید است، همواره محمود است، همواره مشکور است، همواره. خب اگر همواره نعمتی نداشته باشد که محمود نیست، نه ممدوح نیست، محمود نیست، شما چه خود هم بکنید؟ اگر همواره هم میکنید پس همیشه او همواره دارد نعمت میدهد، پس او دائم الفضل علی البریه است، میشه همواره حمید. این چنین نیست که یه وقتی بدد یه وقتی ندد. که اگر او دائم الفضل است، دائم الفیض است، پس دائم الحمد است و مجد و عظمت و بزرگواری هم میدهد، پس مجید است. جا برای تعجب نیست. یا ابراهیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك و انهم آتیهم عذاب غیر مردود. میمونه حالا و لما جاءت رسولنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم زرعا و قال هذا یوم عسیر. در مقطع ورود این مهمان ها برای حضرت ابراهیم اون حادثه پیش آمد. حالا این قسمت، البته بخشی از این قسمت ها ممکنه در اصل بحث بازگو بشه. در پایان مسافرت این مهمان ها وارد بر حضرت لوط می شوند و می خواهند اون مأموریت پیدا کنند. اینجا یه برخورد حضرت لوط دارد، یه برخورد بر قوم لوط دارند که اینها رو جداگانه مثلا می کنند. الحمدلله رب العالمین.